حظ. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسألة مورد بحث ما ماء مستعمل و احکام آن بود. گفتیم طبق تقسیم سیر الاستاد سیر الخوئی قدس الله نفسه الزکیه، این مسئله مسئله ماء مستعمل چهار صورت دارد. صورت اول ماء مستعمل در وضوء، صورت دوم ماء مستعمل در اغسال مندوبه و وضوء تجدیدی، صورت سوم ماء مستعمل در غسل جنابت، صورت چهارم غساله استنجا. ماء مستعمل در ازاله خبث از بدن که ماء استنجاست. درباره مسئله اول که بحث از احکام ماء مستعمل در وضوء هست، تقریبا یک هفته بحث کردیم. ما حاصل بحث و حاصل البحث این شد که ماء مستعمل در وضوء با وصف این که اعضای وضوء آلوده و متنجس نباشد، طاهر مطهر تسالم علیه الاصحاب و اطلاقات ادله تطهیر هم شاملش می شود. روایت خاصی را هم از بگید از کی اومد؟ احمد بن هلال عبرتایی سید الاستاد آورده است که دلالتش بر مطلوب صریح است. اما اذا توزع رجل بهی و یرسل فیرسل بهی وجهه و یده فی شیء نظیف فلا بأس ان یأخذه غیره و یتوضأ بهی.
این خبث که فرمودی یه وقتی هست که رسول اکرم صلوات الله علیه و آله وضو میگیره، مردم توضو میگیرن، از هم آب وضو میگیرن، ولی تو افراد عادی واقعا فردی وضو میگیره توی کاسه دیگری، اون رو خبث نمیدونه.
بله، خبث و حدث تعریف فقهی دارد و تلقیه های عرفی. اگر یادتون هست در صدر مسئله دو تا فرع و گفتیم خارج از یک اون صورتی که آب رو در جهت ازاله قذورات عرفیه به کار میبرن که شستن دست برای اینکه عرق کرده است یا خاک یک مقدار رو دستش افتاده، اینها ازاله خبث یا قذورات عرفیه خارج از محدوده وقت ناس، اشکالی در طهارتش وجود نداره. و قسم دومش هم این بود که آب استعمال بشود در رفع خبثی و دلیل خاص بر طهارت اون غساله نباشد. بازم بحث در واقع اون فرد هم نداریم چون مسلمن نجسه. خب درباره حدیث یه سؤال ذهنی بعضی از عزیزان مطرح کردن که بگم تو که خب این فرق چه سودی دارد، ما الان کجاییم و این فرق کجاست، غساله وضو چه سودی دارد؟ جوابشو گفتیم، الان شرح بیشتر بدیم. جواب این است که اولاً مطلبه ها باید تابع سلف صالح همون باشیم. در متن عروه آورده است، ما متن ما عروه است، در وسیلت و در تحریر وسیله خمینی هم هست. این اولا فقها ها آورده و ثانیاً هر بحث فقهی که یک مورد نادری به عنوان مصداق داشته باشد خودو رو مورد نادر هم قد یفید کن، گاهی براتون سود میبخشد. مثلا شما میرید تفریح، کوه نوردی میرید، ظرف آب دارید، یه نفر وضو میگیرد از همون ظرف آب، بعد کسی دیگه هم میتوند از اون ظرف وضو بگیرد، بحثش رو اینجا حل کنه. و کذلک ممکن است در شرایطی حتی در بعض از دهات دوردست الان هم آب قلیل یعنی لوله کشی نشده همه جا وجود دارد. تمام. مضاف بر این ما در ضمن این بحث ها این مسائل بهانه است، کار ما یادگیری عملیت الاستنباط، ما منهج و روش اجتهاد رو در درس خارج که گفتم درس خارج اصطلاح درست نیست، درس اجتهادی، درس استدلالی اصطلاح درست نیست، باید بیاموزی فرا بگیم. خلاصه بنابراین ما نتایجی که از ضمن بحث روایت احمد ابن هلال به دست آوردیم چه بود؟ چند تا قاعده رجالی. یک، موضوع حجیت خبر کلمه کلیدی است، یادداشت کنید به دردتون میخورد. موضوع حجیت خبر وثوق به صدور است، نه صحت و وثاقت روات، اون یک راه موضوع نیست. میتونید از طریق رسانت متن شناسی یا متن رو میبینید که این تعبیر از آدم عادی ساخته نیست، دهنی چون پهنای فلک میطلبد، امیر المؤمنین باشد کلمات نهج البلاغه خلق کنند، نیاز به سند و یا عمل مشهور. و گفتم برای شما که شهرتی که جابر هست کدوم شهرت دو تا شرط دارن، یک عملی، دو خودمایی. چرا؟ برای اینکه وثوق به صدور میارن. خودما با تابعی، تابعی با اصحاب وصلن. اگر اونجا اطمینان نکنیم از کجا؟ وثوق به صدور موضوع حجیت خبر. نکته دومی که استفاده شد، معیار اعتبار مخبر شیعه بودن عدالت فقهی است، عدالت رجالی است. نه، چی چیه؟
صدق.
احسنتم، صدق بودن و صدق القول. این نکته بعدی بود. نکته دیگه هم که به درد ما میخورد خیلی، که بعضی اشکال مثلا میگه که کافی شما، بعضی جوان خودم، کتاب کافی، روایات ضعاف، روایات ضعیفه زیاد دارد. کتاب کافی اولین کتاب، سلام علیکم، میگویند در که ما میگیم، یعنی حقیقتا این کتب اربعه معتبرند در حد کتاب کافی اعتبارش بیشتر است. متونشان هم متون درستی است. این مصطلح رجالی را داریم که الکافی اضبط، مضبوط تره. میگن که چه؟ میگن آقا کتاب کافی شما روایت های ضعیف دارد. گفتیم برای شما روایت ضعیف مساوی با مجعول، مساوی با ساقط از اعتبار نیست. روایت ضعیف اولا ضعفش از خود ماست، ما نتونستیم شناسایی کنیم، و بعد روایات ضعیف که یک راویش فرض کنید مجهوله، یا فتحیز یا از ابناء آمست که فاسقه، راوی فاسقه، ترهش کنید؟ نه، قرآن میگه تر نکن. کجا؟ اذا جاءکم فاسقون به نبعید، نگفت از فتره فتبینو، ماش تر نیست. این نکته بعدی بود. نکته آخر هم که از بیان سید الاستاد استفاده شد، روز چهارشنبه دو تا خصوصیت دارد، یه مقدار تجمیع نکات و یه دونه روایت دیگه. الله به رسیم به روایت هم تذکر بدید. فهمید به حضور شما ایشان توثیقات عامه رو معتبر میدانه. علل مبنا گفتیم عیبی نداره، علل مبنا است، حرفشو هم طبق قاعده هم درسته. اما یک نکته رو دقت کن و اون اینه، توثیقات عام عبارت است از یک اعتباری که برای راوی بیافریند با یک شرط. شرطش اینه که راوی قابلیت داشته باشه. یعنی چه؟ یعنی قبلا قطع و جرحی در باره اون راوی نیامده باشد. این منتهای برد و قدرت توثیقات عام است. درست یه خواهر کلی هم اشاره کن، در رجال خوندی اگر تعارض بین جرح و تعدیل واقع شد، کدام یکی مقدمه؟
جرح.
خب این حرفی است، یکی میگه جرح استصاب عدم، یکی میگه تعدیل اصالت العدم. تحقیق اینه، هر کدوم یه چیزایی میگه در حد استحسان حقیقت اینه که به حسب ذات هیچ کدام و دیگری تقدم اما دقت اجتهادی می‌طلبد که قوت جرح و قوت تعدیل و ترجیح تشخیص بدهد. یه جایی مثلا می‌بینیم تعدیل از طرف شیخ طوسی است، جرح از طرف علامه حلی است، طبیعتا قوت تعدیل مشهوده. مثلا در کلی اگر از طرف خودما یک وصف اعلام شد، از طرف متأخرین وصف دیگر جرح یا تعدیل، اون که از سوی خودما اعلام شده از ارجح خواهد بود. این اتفاق تحقیق و فحص اجتهادی خاصی میطلبد که انشاءالله شما این کار را انجام بدید. این قاعده رو که گرفتیم، حالا درباره توثیقات عام و توثیقات عام در برابر جرح و قطع، اگر جرح و قطعی آمده باشد یک دلیل خاصه. توثیقات عامه در حد یک عمومه، عارضه و مقابله توثیقات عام با قطع خاص مثل معارضه اطلاقات با دلیل خاص. تقدم دلیل خاص بر اطلاقات و عمومات امر مسلم در اصول تقریبا مورد تسالم و سرش هم قوت دلالتش که میگن ظهورش اقواست. سرش هم این بنده آسیپارا بحثی که میکنم سر مطلب اون عقبش هم برای شما میگن که به اون رویه اتفاع نکنید. بله دلیل خاص اقواست. چرا؟ خب میدونن فقها خودشون دیگه، شما بدونید. نه، به خاطر این است که گفتن ظهور خاص اقواست، ما به عبارت دیگر گفتیم که قوت دلالت خاص در مورد مخصوص بالاتر از قوت دلالت عام در اون مورد اینا رو فهمیدیم. ما نتیجه گرفتیم که آب و غساله وضو به تسالم اصحاب و به مقتضای ادله عامه و به دلالت این روایت خاصه طاهر و مطهر، ابهام دارش نبود. شیخ انصاری به این حکم به نسبت به دلالت این روایت موافقت داشت، سید الحکیم هم موافقت داشت، سید الاستاد اشکالاتی داشت، اما از طریق توثیقات عامه یه چرخش 180 درجه ای به عمل آمد، تایید شد روایت احمد ابن هلال. ما هم مطلب و عفوان و معذرت اینجاش کنم سوال شما جان. بنابراین اگر این روایت خاص هم نبود برای ما کافی بود اون ادله، ولی روایت خاص رو ثبت کنید در صورت سوم بحث کارش داریم، اونجایی که بحث از غساله غسل جنابت میان میاد. این مطلب که تموم شد، فرع اول چه بود؟ غساله آب وضو، غساله وضو یا آبی استعمال شده در وضو طاهر و مطهر است. چرا بحث کردن؟ به خاطر که ابو حنیفه، آقای دکتر ابو حنیفه میاد میگه غساله وضو نجس است، اشد و نجاست. به خاطر این بحث کردیم و این که بحث شد صورت دوم مسئله چهرش پیدا شد. صورت دوم مسئله چه بود؟ غساله غسل اغسال مندوبه به همین ادله، ضرورت، اجماع، تصالح، اطلاقات، اطلاقات ادله تطهیر. و ما آخر سر چه گفتیم؟ گفتیم دلیل بر نجاست وجود ندارد، طهارت وجدانی است. مثل این است که آبی را از ابتداء ظرف مایلی بریزیم از انتهاش بگیریم. دلیلی بر نجاست وجدانن وجود ندارد. برای این صورت دوم هم قضیهش معلوم تمام. غساله ارسال مندوبه هم طاهر و مطهر است. اختلاف بین فقها هم نیست. صاحب جواهر این مسئله را اصلا طرح نکرده است، فقط سید یزدی آمده فرمود است و کذا المستعمل فی الاغسال المندوبه. سید الاستاد فرمود است و کذا ما فی الوضوء ما المستعمل فی الوضوء التجدیدی. بله معلومه ملحق به همون صورت اوله. به خصوص شما دیدید رمز اینی که ابو حنیفه می گفت آب مستعمل در وضوء آلوده می شود و متنجسه، احتمال آلودگی معنوی مطرح بود، رفع حدث میکنه. حدث یک نوع آلودگی است. آب مستعمل در وضوء حامل حدثه. در اغسال مندوبه بر فرضی که کافی از وضوء نباشد، غسل تجدید و وضوء تجدیدی هم که نقش رفع حدث ندارد، راحت تر و آسان تر است از صورت اولی. پس این دو تا صورت مسئله معلوم شد. دو صورت مسئله که معلوم شد، یک نکته از شیخ مفید قدس الله نفسه الزکیه کتاب مقنعه صفحه 64، ایشون می‌فرماید به این مضمون که یستحب التنزه عن الماء المستعمل فی الوضوء. اینو چه کارش کنیم؟
سؤال آقای توحیدی در وسط مسئله ما جواب نمیدی، مقطع که تمام شد گوش میدی. بفرمایید عزیز من. در آقای توحیدی
در مورد احمد ابن هلال جر وارد شده بود، برمی دلیل توصیقات که مرموهای خوی قائل بودن، بس فایده ای نخواهد.
همین که گفتیم دیگه، آخر سر ما اون اعلام کردیم دیروز. دیروز شما تشریف نداشتید؟
چرا بودم متوجه؟
متوجه هستید شما تشریف. دیروز گفتم که تمسک به توصیقات عامه اینجا کاری از پیش نمیبرد. چرا؟ چون جر در بارش وارد شد. بر فرضی که ما توصیقات عامه رو علی المبنا قبول بکن. این تمام. این نکته رو برای شما بگم سریع بعد برسیم به وقتمون. نکته این است، شیخ مفید این حرف رو فرمود، اصحاب گفتند طبق نقل مقرر سید الاستاد در تنقیح العروه جلد 2 صفحه 279 از 279 به بعد می فرماید که اصحاب اشکال کرده اند که شیخ مفید این مطلب که فرموده است اعلام استحباب دلیلی ندارد. ما روایتی نداریم، استحباب شرعی نیازی به دلیل دارد، ولو دلیلش دلیل خیلی معتبری هم نباشد برای برای استحباب کافی دلیل ندارد. برای دفاع از شیخ، از نظرش، از نظریه شیخ مفید، از رأی شیخ مفید، مرحوم شیخ بهایی در کتاب حبل المتین صفحه 116 می‌فرماید، روایت دارد، می‌فرماید روایتی وجود دارد. چرا روایتی؟ روایتی وجود دارد. وسائل جلد 1 باب 11 از ابواب ماء مضاف حدیث 2 محمد ابن یعقوب شیخ کلیه عن الحسین ابن محمد و محمد ابن یحیی العطار قومی که موثقا بالخصوص عن علی ابن محمد ابن سعد عن محمد ابن سالم عن موسى ابن عبدالله ابن موسى عن محمد ابن علی ابن جعفر عن ابی الحسن الرضا علیه السلام في حدیث قال من اغتسل من الماء الذي قد اغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومن إلا نفسه. این دلالت دارد بر اینکه آبی که استعمال شده باشد، پس از استعمال شدن اون آب اگر کسی از اون استفاده کند به جزام مبتلا بشود، ملامت نکند مگر خودشو. چرا این کار کرد؟ استحباب مطلق قاعده است، غسل باشد یا وضو، آب مستعمل. فرمایش ایشون بعدا اضافه میکنند و مطلب پررنگتر میفرماید در حضرتی که تعجب میکنم که اصحاب این روایت رو ندیدن، به شیخ مفید گیر دادن، اشکال کردن. اشکالی وجود ندارد، روایت. این حمایت بود از شیخ مفید. بعد از ایشان محدث بحرانی صاحب حدائق در کتاب حدائق جلد 1 صفحه 437 می‌فرماید نخیر، حمایت مرحوم شیخ بهایی از رأی شیخ مفید کاری از پیش نمیبرد. چرا؟ برای اینکه در این روایت قرینه وجود دارد که در ذیل روایت است، که مورد روایت آب حمام و غسل جنوب و افراد لاابالی است. در این مورد اختصاص داده قرینه ذیل که مورد اینه، در اون رابطه که کسی شک نمی کنه، ما هم موافقیم و دیگران هم موافقن. غسل جنوب غیر متطهر، ازاله خلص، حمام آلوده، برای اجتناب. اینا که فهمیدیم سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در همان منبع می‌فرماید که اشکال شیخ بهرانی، محدث بهرانی، بر شیخ بهایی وارد نیست. چرا؟ اول قاعده بگم براتون، بعد فرامشیشون.
قاعده اینه، یادمون نرد
استفاده از یک روایت هیچ وقتی به این صورت نیست که بین صدر و ذیل روایت ملازمه باشد. این تراهم هست، نه خیلی میتونیم صدر روایت رو کنار بذاریم از ذیل استفاده، بین صدر و ذیل ملازمه در عکس یا در طرح نیست. چرا؟ این مقدار که مسلمه، چراش خب ما آسیب‌پاره ها میگیم دیگه، چراش اینه؟ بیان معصوم سلسله متصل است در ضمن روایات، هر کجاشو فهمیدید بگیرید، کجاش نفهمید وظیفه ندارید. اونجایی که میفهمید سند درست باشد، دلالت تمام باشد، اصول ثلاثه رجالی کامل برامان اعتماد دارد. اونجا رو که نمیفهمی وظیفه نداری. پس بین صدر و ذیل ملازمه وجود ندارد. این یک قانون. و اما نقطه دوم که شیخ بهایی فهمید، گاهی بله قبول داری، گاهی صدر قرینه بر ذیل و گاهی ذیل قرینه نسبت به صدر میشود. خب قرینیت شما خب میدونید، افاضلی بعض قسمتی از شما اعظم رو که میشناسن از ساکید رو دیگه همه تون انشالله فضل هست. بعد این مطالب رو که براتون گفتم، سبت و روزهی که با هم قابل تفکیک بود زمینه شد که فرمایش سید الاسطر بگیم. ایشان میفرماید بین صدر و ذیل این روایت ملازمه وجود ندارد. در صدر قاعده کلی و مطلق بیان شده، هر آبی که استعمال بشود، اگر کسی از اون آب استفاده کند گرفتار شد و خودش به عهده خودش مطلق. اما در ذیل اومده راوی قصه اهل مدینه رو پیش کشیده که اهل مدینه در حمام که غسل میکنن، حمامیست جنوب ناسبی فاسق آلوده غسل میکنه. مسئله جداست، ربطی ندارد. ذیل قرینه بر صد نمی شود. حرف درستی است. اما خود ایشان بر رأی شیخ مفید یه اشکالی دارد. اشکالش مختصر بگیم و بریم به فرع سوم برسیم که خیلی طول کشید. یه فرع کوچیک بیشتر از 10 روز بحث شد.
من به شیخ مفید نسبت به فرعش مفید
سید الاستاد نسبت به شیخ مفید. بر شیخ بهایی هم اشکال کرد، اما الان بر رأی و حکم شیخ مفید که حکم به استحباب داده اشکال داره. اشکالش چیه؟ معلومه فضلا میکنه. اشکال تقریبا برو شده، میگه که درسته، دلالت هم درست، ذیل هم قرینه نمیشه، اما این روایت جنبه ارشاد دارد، ارشاد به نظافت است. شریعت اسلام سلامت دین و سلامت دنیا برای آدم میارد. بنده حقی گفتم یک روحانی که پایبند به واجبات و محرمات باشد و درسشو خوب بخوند، مصداق ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه است. شریعه کجا میبینیم طلبه مشکلی دارد؟ برید یا خوب درس نمیخوند یا پایبند به واجبات و محرمات نیست. این دوتا مقاوم، حتی این دوتا نکته مقاومات روحانی بودنه. اگر طلبه خوب درس نخوند یا پایبند به واجبات و محرمات نباشد صحت و سمت دارد. و اما اگر اینجوری شد دیگه در بیمه اهل بیت تمام، هیچگاه مشکل نمید. مرحوم آیت الله عظما اونو جیبی خود دیگه روایت نمیخونن، این رو که میگم در عوض روایت میشه. مرحوم آیت الله عظما گونو جیبی را در ابتدایی که قم اومده بود میخواست مشهد برد، اطرافی هاش گفتن آقا شما هنوز معرفی نشده اید، مرجع برید یا احترام خوبی به عمل نیاد. آقا برافروخته شد، گفت 70 سال عمر کردم، همه کارهامو خدا به تفضل انجام داده، به فضله و کرمه. اصطلاح ما تلاوت این باشه، حالا من فضل ربی. اما ما چه کار میکردیم؟ خودم فقط سعیم این بود که به وظیفم عمل کنم، اما کارم خدا جوری. الان من برای خودم فکر کنم که کارم درست بکنم، بعد از 70 سال تجربه در بحث‌های علمی فلسفی روز دارد که تجربه دینی اون رو بذارید جنبه دانشگاهی دارد. ما میگیم تجربه طلبگی، طلبه ای که مخید به واجبات و محرمات. روایت از روایت شما را بخونم دیگه، روایت از امام سجاد سلام الله تعالی علیه داشت کاری، در روایت از امام سجاد سلام الله تعالی علیه کتاب بحار الانوار جلد 17 صفحه 216 می‌فرماید من عمل بما افترض الله علیه فهو خیر الناس، من اجتنب ما حرم الله علیه فهو من اعبد الناس. دو عنصر نگهدارنده روح انسانی توجه به واجبات و محرمات. نکته را که گفتم روایت را پرانتز بود، حرف سید الخوئی رو هم کامل کنم که فردا یه جلسه وقت داریم سر صورت سید. سید الخوئی گفت ارشاد حکم مولوی نمیارد. یک نکته میگیم و تمام. تحقیق این است که اصل در حکم مولوی است، این اصل یادتون، اصل در حکم مولوی است مگر اینکه ارشادی ثابت بشود. منظور از این اصلم اصل و یه اصل و ظاهری قبل از تطور اصول داریم و یه اصل و ظاهری بعد از تطور اصول داریم. منظور از این اصل هم اصلیست که قبل از تطور اصول داریم. آقای دکتر فهیمی خسته شدم خیلی، باید احتمالتان که خود میزن این تطمیمش انشالله جلسه شنبه بود.
استاد من مشتاق شدم که برای اون اصل قبل تدبر و برای تدبر یه پروژه بدید، یه کسی کار کنه که خیلی کار بود.
همینطور همینطور. برای سلامتی آقا رمضان صلوات خواهد.
اللهم صل على
استاد. من سلام به سوال کردم.
ما این روایتی که خونی آقا مستوید در جواهر جلد چند بود؟
صفحه چند بود؟ روایت رو در جواهر نگفتیم، روایت در وصائل بود، روایت در وصائل جلد اول با 11